برای از نظر ایمنی نمیدونم منظورتون چه ایمنیه.
اینکه وارد یک آزادراهی شدی، رانندگی کردی و حستون این بود که این جاده چقدر ایمنه.
آخه ماشینای سنگین بیشتر از یه جاده‌های خاصی میرن، مثلا اتوبان بزرگراه قم، تهران قم، ما ماشین سنگین نمیتونیم بریم. مثلا جاده با کامیون مثلا تهران قم که نمیتونیم بریم، جاده اصلیه که سواری میره خیلی بهتر از جاده قدیمه. جاده قدیم همش کامیون و تریلیه، به خاطر این اسفالتش خیلی ناجور شده، خیلی چاله چلو سرعت گیره.
چرا این تصادف زیادی میشه؟
بله تصادف زیادی میشه. بنده خدا سواریام که میان اون جاده برن همش لابلای کامیونن. همش هم ما ترس داریم به اونا نزنیم، هم اونا از ما میترسن فرار میکنن. ولی بزرگراه اصلی که مثلا ماشینای شخصی میرن و اتوبوسا میرن تهران قم، اون خیلی عالیه. خیلی کیفیت اسفالتش بهتره.
خب خود سواری چون که سفر میکنین کدوم آزادراهو فکر میکنین ایمنی بالایی داره؟
ایمنی بالا بالا بزرگراهی که من شمال رفتم راضی بودم، خوب بود.
جدیدن ساختن از طریق
بله. خیلی خوب بود، نزدیک شده بود. تهران کرج که هر روز مسیر خونم میرم تهران کرج میام، خوبه. الان هم یه چند وقتی دارن این چیز چالشولاشو دارن اسفالت میکنن، ولی در کل بزرگراه ایران همشون شکل همه، فقط ضعف آسفالت و دست انداز و چالشوله داریم. وگرنه از نظر قانون و راهنمای رانندگی و علائم چیزی که همه جاده ها مثل همن، همشون تابلو دارن، همه چیش اوکیه.
بله همراه شما عزیزان هستیم با برنامه آزادراه و گزارشی بود که با هم شنیدیم در رابطه با موضوع امروز آزادراه، اینکه کدوم یک از آزادراهای کشورمون ایمن هست و تجربه رانندگی ایمن رو در اون آزادراه داشتید. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شما عزیزان هست. در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون که در آزادراه امروز به بررسی اهداف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه آزاد خواهیم پرداخت و همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر عبدالرسول خلیلی، کارشناس دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی. آقای دکتر خلیلی سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
با سلام خدمت آقای احمدی فرد و شنوندگان عزیز، بنده در خدمت رو هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خلیلی به صورت کلی در ابتدا بپرسم که وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق آزاد ما به چه صورتی هست؟ مناطق آزادی که هر کدوم از اونها ویژگی و کیفیت‌های متفاوتی رو دارن، شاید پاسخ به این سوال نسبی باشه اما از زبان شما بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر ما 97 تا منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور داریم که از این میان 48 منطقه آزاد و ویژه فعال هستن.
بله
این مناطق خب با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که دارند عادتا باید زیرساخت‌های خودشون رو از منظر زیرساخت‌های اولیه و پیشرفته برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی آماده بکنن.
بله
ما مناطق آزادمون از سال 1372 قانونمند شد، هرچند که در قانون برنامه اول توسعه حسب تفسیر ماده تفسیری 19 قانون برنامه اول و تفسیری 20 همون قانون در مورد مناطق ویژه اینها شروع به کار کردن و تا الان این مناطق تونستن سرمایه های زیادی رو از منظر سرمایه داخلی و سرمایه زیرساخت خارجی و همچنین زیرساخت هایی که سازمان های مناطق آزاد و مناطق ویژه حسب نیاز برای جلب سرمایه گذار داخلی و خارجی آماده کردن.
بله
اون چی که مسلم هست اگر ما بخوایم یک برآوردی بکنیم در مورد زیرساخت های مناطق آزاد، واقعیتش این هستش که ما این زیرساخت ها را متناسب با جذب سرمایه گذار داخلی بیشتر ایجاد کردیم. یعنی یکی از کارهایی که به خصوص در دولت جدید هم باید انجام بشه توجه به زیرساخت‌های مناطق آزاد و مناطق ویژه هستش به صورت کلی عرض میکنم.
بله.
تا سرمایه گذار خارجی به خصوص که میتونه با خودش تکنولوژی هم بیاره بیشتر ترغیب بشه که در این مناطق فعالیت بکنن. همونطور که استدلال دارید تو در برنامه هفتم توسعه به اصطلاح رشد 8% در نظر گرفته شده.
بله.
این رشد 8% همونطور که توی مناظرات ریاست جمهوری هم برای انتخاب رئیس جمهور نهم مطرح بود، خود آقای پزشکیان هم اشاره کرد به 200 میلیارد دلار در واقع نیاز هستش که در خصوص زیرساخت‌ها و به طور کلی افزایش قدرت کلان اقتصاد کشور سرمایه گذاری بشه که
بله.
با توجه به نقشی که مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور دارن که میتونه تا در واقع 2% و بیشتر هم نقش داشته باشه، این حائز اهمیت هستش.
بله. آقای دکتر خلیلی ممنون از توضیح شما. من نمیخوام خیلی به عقب برگردیم، ما نقش و وظایف متفاوتی رو برای مناطق آزادمون تعریف کردیم و انتظار داشتیم با تعریف این وظایفی که برای مناطق آزاد داریم عملکرد بهتری رو از مناطق آزاد شاهد باشیم. اما نکته اساسی یا چالش جدی ما در مناطق آزاد بحث جذب سرمایه گذاری بود و تا زمانی که سرمایه گذاری لازم صورت نگیره عملا نمیتونیم انتظاره کارکرد مناسب رو داشته باشیم. من هم با شما همراه هستم. به عنوان نمونه بریم سراغ منطقه آزاد شمال کشورمون انزلی و راجع به اون صحبت بکنیم. گفته شده بود که ما نیازمند کشتی هستیم تا اونجا، تا این بحث حمل و نقل دریایی اونجا رونق بگیره و بتونیم ازش استفاده بکنیم. با توجه به کشتی‌هایی که ما اونجا داریم، فکر میکنم گفته شد 43 فروند کشتی در دریای شمال داریم که 23 تاش دولتیه و 20 تای اون مربوط میشه به بخش خصوصی. با این تعداد ما نتونستیم از ظرفیت بنادر شمالی کشورمون به خصوص انزلی استفاده بکنیم. این به عنوان یک نمونه است.
بله.
کیش رو بریم، سایر مناطق آزاد رو بریم، مناطق ویژه اقتصادی رو بریم، تا زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقلی برای اینها که به عنوان زیرساخت‌های پایه و اساسی است تأمین نشه، نمیتونیم انتظار توسعه داشته باشیم. برنامه‌ها در چه راستایی هست؟ آیا صرفاً باید منتظر باشیم تا بخش خصوصی ترغیب بشود بیاد سرمایه‌گذاری بکنه؟ یا اینکه نه، ما باید راهکارهای دیگری رو در نظر بگیریم، این شبکه گسترده حمل و نقل و متنوع حمل و نقل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو بتونیم توسعه بدیم تا از ظرفیت‌ها استفاده کنیم؟
بله، این نکته‌ای که شما فرمودید از نکات بسیار قابل توجهی است که در همه مناطق آزاد مورد نظر قرار داره، از جمله منطقه آزاد انزلی که می‌دونید جدیداً این بندر کاسپیان رو خود آقای مخبر در منطقه آزاد انزلی در واقع افتتاح کردن و ارتباطی که وجود داشت بین این بندر و جلب بازارهای هدف در کشورهای به اصطلاح حوزه آسیای میانه و به طور کلی حوزه قفقاز. واقعیت این هستش که ما مناطق آزادمون از ابتدا تا الان حسب نیازهایی که به وجود اومده این زیرساخت ها رو ایجاد کردیم. یعنی الان مثلا منطقه آزاد مازندران هم داریم که در واقع زیرساخت های بسیار مناسبی داره، در جنوب مثلا منطقه،
ولی متناسب نیست آقای دکتر خلیلی.
بله.
یعنی ما برای همون بندر شمالی انزلی، کاسفیان، امیرآباد، ما نیازمند تقویت حمل و نقل دریایی هستیم. من کارشناسی گفته بود که اگر 60 فروند دیگری اضافه بشه به این فروندهای کشتی که ما داریم ظرفیت این بنادر تا 70% افزایش پیدا میکنه.
بله.
چرا ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم؟ این ظرفیت ها مزیت های اقتصادی خوبی رو برای ما ایجاد میکنه. برای منطقه‌ای که داره در اون فعالیت های اقتصادی ایجاد میشه ظرفیت های خوبی رو ایجاد میکنه. نیازمند سرمایه گذاری و داشتن برنامه است. در این که یه سری زیرساخت ها بوده شکی نیست، در اینکه زحماتی کشیده شده شکی نیست، اما متناسب نیست آقای دکتر خلیلی.
بله، من خدمتتون عرض کنم که ما در دوره جدید به خصوص با توجه به این فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در واقع استفاده درست از مناطق آزاد و مناطق ویژه، لازمش به نظر من اینکه ما ریسافت‌ها رو متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران خارجی
بله.
در جهت جذب بازارهای بین‌المللی به منطقه‌ای باید ترمیم بکنیم. واقعیت این هستش که ما در بررسی مناطق آزاد، ماهیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدا تا الان، اگر بخوایم یکی از مشکلات اونها رو هم در واقع تأکید داشته باشیم روش، بحث زیرساخت هاست که این زیرساخت ها متناسب با جذب سرمایه گذار خارجی در واقع نیست.
بله.
به طوری که به طوری امکان رو ما بتونیم فراهم بکنیم که از این زیرساخت ها به عنوان یک امتیاز بسیار بسیار تعیین کننده از در واقع عاملی باشه برای این که سرمایه گذار خارجی جذب بشه. ببینید واقعیت این هستش که مناطق آزاد و آزاد ما به خصوص، حالا منهای منطقه آزاد کیش و کلن مناطق ویژمون، حالا منهای بعضی از مناطق که اینها دارای توانایی های خیلی مثبتی هستن متناسب با بحث انرژی در کشور و همگام با فعالیت هایی که به ذات نفت میکنه، اون چی که بسیار مهمه و به نظر من در دولت جدید هم به صلاح باید به اون بسیار توجه بشه، بحث بین‌المللی کردن ساختارهای مناطق آزاد
بله.
با جذب سرمایه‌گذار خارجیه
تا بتونیم از ظرفیت ها استفاده بکنیم.
دکتر
خلیلی من عذرخواهی میکنم، ما چون زمانمون محدود هست و ممنونم از همراهی شما در این بخش. جز موضوعهای مهم در حوزه حمل و نقل هزی ساخته ارتباطی مناطق آزاد، حتما دعوت میکنم که همراه ما باشید در برنامه آتی آزاد را و بیشتر راجع به این موضوع با هم گفتگو بکنیم و امیدواریم بتونیم اتفاقای خوبی رو حداقل در مباحث کارشناسی برای توسعه زیرساخت های ارتباطی مناطق آزاد با هم داشته باشیم. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه آزاد را. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار. همراه شما عزیزان هستیم با آزاد را 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شما هست. به نظر شما کدام یک از آزاد راه‌های کشورمون ایمن هست و تجربه رانندگی ایمن در اون آزاد راه رو داشت؟
با نام یاد خدا تقریب شکر میکنم از مسئول مجریان برنامه خوبتون. من ناصری هستم از شیراز. دیروز از بزرگراه اصفهان به شیراز عبور کردم. خیلی خوب هست، دستتون در نکنه. فقط مشکلی که هست هیچ گونه خدمات رفاهی تو این 200 خورده کیلومتر حتی یه پمپ بنزین هم وجود نداشت. ممنون میشم اگه صدای ما رو خوش مرسیدی برسونید. خدا نگهدار.
صرف 918 4 رقم خواهر 11-31 گفتن آزاد راه ثابت همدان، 0919 4 24 41 گفتن آزادراه تهران پردیس فقط برای 15 کیلومتر 10,000 تومان عوارض میگیرن و به نظرشون زیاد بوده. 0913 4 92 15 گفتن که به عنوان راننده کامیون میگم هیچ آزادراه ایمنی نداریم و مخالف کسی هستم که گفتن خرم آباد عراق ایمن است.
سلام علیکم. راهن گرگان مشهد شاید 30 سالی بشه که کلنگ خورده، بعضی وقتا بعضی از سران دوبار کلنگ هم زدن ولی هیچ اقدامی نشده. دست شما در نکنه، خداحافظ.
همراه شما عزیزان هستیم با آزادرا. در بخشی از برنامه امروز به پایانه های شهری و حمل و نقل شهری میپردازیم. همراه هستیم با جناب آقای میلاد میرزاجانی، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه های مسافربری شهر تهران. آقای میرزاجانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. از زبان شما بشنویم بحث کیفیت خدمات شهری رو هم برای مسافر و هم برای بار، و ببینیم که به هر حال مردم در استفاده از حمل و نقل شهری با مشکلاتی روبرو هستن، در کنار مزایایی که وجود داره راهکارها رو از زبان شما برای رفع مشکلات و چالش ها هم شنونده باشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که اول از همه خب الان توی ایام تابستان هستیم، امیدوارم که حالا ما بتونیم میزبان خوبی باشیم برای مردم برای سفرهای تابستانشون توی پایانه های برون شهری شهر تهران، و داریم نزدیک هم میشیم در واقع به ایام عبدالبری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. ما همیشه توی تو سنوات گذشته توی بحث در واقع سفرهای اربعین همین تلاشمون بر این بوده که توی پایانه های برون شهری در واقع بتونیم خدمات با کیفیتی رو به مردم ارائه بدیم، و امسال هم داریم برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای این موضوع انجام میدیم.
بله.
عرض کنم خدمتتون که من یه آمار خیلی مختصر خدمتتون عرض بکنم در مورد وضعیت پایانه‌های شهر تهران. خب همینطور که میدونید پایانه‌های شهر تهران 4 تا پایانه مسافربری متمرکز داره شهر تهران، شامل پایانه‌های غرب، جنوب، بیهقی و پایانه شرق. در سال 402 ما در مجموع حدود 13 میلیون سفر از مبدأ پایانه های شهر تهران داشتیم.
بله.
یعنی فقط صرفا سفرهایی هستش که مبدأ شهر تهران بوده، یعنی اگر سفرهایی که از شهرهای دیگه هم در واقع تهران عزیمت میکنن رو ما معادل همین در نظر بگیریم، ما سالانه 26 میلیون در واقع کاربر از خدمات ما توی پایانه های شهر تهران استفاده میکنن که عدد خیلی بزرگیه. حالا همین این در واقع عدد 26 میلیونی یه فرصت بزرگه، یه بازار بزرگه برای طیف وسیع از خدمات حوزه سفر، خدمات مربوط به اقامت. هم در کنارش طبیعتاً چالش‌های خیلی زیادی هم ممکنه شکل بگیره، ممکنه سودجویی‌هایی باشه، افرادی بخوان در واقع بلیت رو با قیمت‌های در واقع نامناسب و نامتعارف ارائه بدن، یا فضا رو در واقع غیر شفاف بکنن که نیازمند توجه و برنامه ریزی هستش. حالا اگر فرصت هست ما در همین راسته در واقع یه اقداماتی رو انجام دادیم که اگر اجازه هستش و زمان هستش من عرض بکنم.
خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه ممنون میشم، میدونم کار سختیه ولی ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرض کردم که خب در واقع با توجه به این طیف وسیعی از جمعیت که میاد، ما حالا شاید در واقع مردم هم خودشون شاهد این موضوع بودن که توی پایانه ها وقتی در واقع مراجعه میشه، افرادی مراجعه میکنن و سعی میکنن، حالا ما اصطلاحا بهشون میگیم جایبان، سعی میکنن در واقع از فضای غیر شفاف استفاده کنن و به نوعی در واقع مردم رو با قیمت های بیشتر با خدمات نامناسب در واقع هدایت بکنن. ما توی سال 1402 سامانه ای رو تحت عنوان سامانه اطلاع رسانی سفر طراحی کردیم که به حمدالله سال 1403 در واقع حالا با تموم شدن زیرساخت ها و استقرار سامانه های لازم تونستیم این سامانه رو به بهره برداری برسونیم. هم در بعد فیزیکالش اگر الان در واقع به پایانه های غرب یا جنوب یا سایر پایانه ها مراجعه بشه، مانیتور هایی در واقع توی پایانه ها استقرار پیدا کرده، اطلاعات سفر به صورت شفاف از زمان حرکت اتوبوس، نوع اتوبوس در واقع و سایر اطلاعاتی که پلاک شماره پلاک اتوبوس در اختیار مردم هستش، همین که در واقع توی پورتال ما به نشانی terminal.tehran.ir مردم میتونن مراجعه بکنن
و اطلاعات رو کسب کنن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای میلاد میرزاجانی، موفق برنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافربری شهر تهران. روز خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار. از شما پرسیده بودیم که به نظر شما ایمن ترین آزادراه کشورمون کدوم هست و تجربه رانندگی ایمن در اون آزادراه رو اگر داشتید به ما بگید. 0903-4-74-78 گفتن آزادراه قم کاشان و آزادراه آزادگان ساوه، گفتن که حتما باید رو کش آسفالتش تغییر بکنه، مجروشون بود که ناایمن هست. و 0916-4-27-62 با ما همراه هستن. 0915-4-50-77 گفتن که در اتوبان سبزوار به نیشابور هستم، وضعیت ناایمن هست. ماندگار از مشهد. محسن از تهران گفته آزادراه حرم تا حرم. ۴۹۲۱۹۷ گفتن که همچنان که مستحضر هستید آزادراه حتما بایستی ایمنی داشته باشه، ولی موضوع و تاکید بر ایمنسازی آزادراهای ناایمن که ارتباط مستقیم با سلامت رانندگان و سرنشینان دارد مهمتر هست. آقای همتی از تبریز. ۹۱۲۴۲۵۰ هم گفتن که آزادراه ایمن نداریم. امیر دلشاد از آباده گفته که اکاش اول علائم رانندگی در بزرگراه شیراز اصفهان نصب میشد بعد راه اندازی میشد. ممنونم که با آزادراه امروز شنبه 16 تیر ماه همراه بودید. زمانمون به پایان رسید و ممنون از پیامک ها و تماس هایی که گرفتید. سعی کردم تا جایی که امکان داره پیامک های شما رو بخونم و باز هم ممنونیم از همراهی شما. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. وقتی نام ماکارونی برده میشه، ناخودآگاه ذهنها به سمت ایتالیا کشیده میشه. در ایتالیا حدود 800 سال قبل ماکارونی تولید شد. صنعت ساخت ماکارونی از ایتالیا به فرانسه و بعد به دیگر مناطق اروپا گسترش پیدا کرد. ساخت ماکارونی ابتدا یک صنعت خانگی بود، در مرحله صنعتی و مقیاس بزرگتر برای نخستین بار یک واحد کوچک ماکارونی در ایتالیا تأسیس و تدریجا این صنعت در این کشور گسترش یافت. در کتاب الادریسی که در سال 1154 نوشته شده آمده است که در جزیره سیسیل غذای جدیدی را با آرد درست می کردند و مردم مسلمان و مسیحی از آن استفاده می کردند. در آن زمان صنعت تهیه پاستا به شدت گسترش پیدا کرده بود و از تجهیزات جدیدتری برای خشک کردن ماکارونی ها استفاده می کردند و آنها را داخل محفظه های چوبی قرار می دادند و سپس آن را از طریق کشتی ها به مناطق دیگر می بردند. اطلاعات در دسترس از اولین موارد ثبت شده از ماکارونی خبر می دهد که اولین تولید پاستا در قرن 13 بوده. در حدود سال 1800 میلادی اولین تجهیزات مکانیکی برای تولید انواع ماکارونی در ایتالیا ساخته شد. در سال 1850 اولین پرس مکانیکی دستی که از چوب ساخته شده بود مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال 1860 میلادی بیشترین دستگاه‌های مربوط به صنعت ماکارونی ساخته شدند که اغلب با نیروی حیوانات کار می‌کردند. در طول مدتی حدود 30 سال دستگاه‌های ساخت ماکارونی تغییر آنچنانی نداشتند. در حدود سال 1934 در ایتالیا و سوئیس پرس‌های مداوم اتوماتیک مورد بهره برداری قرار گرفتند. در سال 1946 یک شرکت سوئیسی خط تولیدی را ابداع کرد که از مرحله اول یعنی مخلوط کردن سمولینا تا آخر یعنی تبدیل به اسپاگتی یا ماکارونی خشک و آماده بسته‌بندی را انجام می‌داد. اولین کارگاه ماکارونی سازی در ایران در سال 1313 با دستگاهی ابتدایی و ساده شروع به فعالیت نمود. تولید روزانه این کارگاه که حدود 20 تا 30 کیلو بود، منحصراً مورد مصرف سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی و معدود افراد ایرانی بود. به همین دلیل به ماکارونی رشته فرنگی گفته می‌شد. هرچند که تولید ماکارونی در سال‌های 1335 به بعد افزایش یافت، لیکن احتیاج بازار را تأمین نمی‌کرد. به همین دلیل انواع ماکارونی از خارج وارد ایران می شد. اولین واحدهای تولید ماکارونی در ایران در سال 1356 با دستگاه‌های پیشرفته تر شروع به فعالیت کرد. اولین کارخانه تولید ماکارونی صنعتی در سال 1374 در ایران آغاز به کار کرد و در حال حاضر بیش از 300 واحد تولیدی کوچک و بزرگ در ایران مشغول تولید انواع ماکارونی هستند. بهترین ها رو براتون آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، تو ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره، یه امتیاز.